استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1 پس از چاشت به وقت افغانستان است. من ستار فروخ از رادیو آزادی با شماستم. سازمان صحی جهان WHO میگوید که پیروزی در برابر بیماری پولیو یا فلج کودکان در افغانستان یک پیروزی برای جهان است. این سازمان در توییت امروز گفت تا زمانی که پولیو در جای وجود داشته باشد، این بیماری در همه جا یک تهدید باقی میماند. WHO گفته است که بیماری پولیو در بخشای از جهان که مدتها آری از پولیو شناخته می شدن، از جمله ایالات متحده و بریتانیا شناسایی شده است. در افغانستان در سال روان میلادی 2 مورد مثبت پولیو در کنر و پکتیکا ثبت شده است. اداره هواشناسی افغانستان احتمال بارندگی شدید، جاری شدن سیلاب و برفباری را در چندین ولایت این کشور پیش بینی کرده است. این اداره در خبرنامه در فیسبوکش گفته است که احتمال بارندگی در ولایت های بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردک، غزنی، اروزگان، زابل و پکتیکا وجود دارد. در خبرنامه همچنان آمده که در ولایت‌های پکتیا، خوست، لوگر، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان به شمول سالنگ‌ها احتمال برف و باران وجود دارد. ولایت‌های مختلف افغانستان در این اواخر شاهد بارش و سرازیر شدن سیلاب بود که تلفات جانی و خسارات مالی در پی داشت. فرماندهی نظامی اوکراین امروز گفت قوای به گفته‌اش متجاوز روسی به حمله به اهداف غیر نظامی در بسیاری از مناطق شرق اوکراین ادامه دادند. از تهاجم نامعجه روسیه به اوکراین بیش از 8 ماه سپری می شود. نیروهای مسلح اوکراین حمله های روسیه را در اطراف 14 شهرک در مناطق لوهانسک، دونسک و زاپروشیا دفع کردند. در مجموع اردوی روسیه 35 شهرک را در شرق و جنوب شرق اوکراین هدف قرار داده است. در یک خبر دیگر داریم که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید کشورش 90 تانک نو T-72 را که در شوروی سابق دیزاین شده بود دریافت خواهد کرد. زلنسکی دیروز در توییت گفت از هلند، ایالات متحده و جمهوری چک به خاطر فراهم کردن حمایت قابل ملاحظه و ضروری صمیمانه سپاسگزاری میکند. او افزوده است که قوای مسلح اوکراین در حال پیشروی اند و به این تجهیزات نظامی نیاز دارند. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه گفت که 90 تانک از سوی جمهوری چک به اوکراین فراهم می شود و این تانک ها به کمک مالی ایالات متحده و هلند نوسازی می شوند. یک سخنگوی پنتاگون گفته است که برخی از این تانک ها تا اواخر دسامبر باید برسند. و در ادامه رقابت های جام جهانی بیست‌اوری کرکت در استرالیا، اکنون بازی میان هند و زیمبابوه ادامه دارد. هند برنده قرعه شد و انتخاب کرد که توپ زنی کند. امروز هلند افریقای جنوبی را شکست داد و پاکستان در برابر بنگلادش برنده شد. افغانستان در آخرین بازیش در این جام روز جمعه از استرالیا شکست خورد. در گروه اول این رقابت ها انگلستان و نیوزیلند به دور نیمه نهایی راه یافتند.
باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. سازمان صحی جهان بار دیگر روی محو پولیو در افغانستان تاکید کرده.
سازمان صحی جهان در صفحه توییترش نوشته است که مبارزه با پولیو در افغانستان به معنای مبارزه با پولیو در تمام جهان است.
شماری از باشندگان ولایت غور که فرزندانشان با سوراخ قلب روبروستن میگویند که با مشکلات اقتصادی روبروستن و توان پرداخت درمان آنها را ندارند.
وضعیت اقتصادی دیگه بسیار بسیار خرابه دیگه، نی نان داریم نی او داریم.
و در برنامه شکست سکوت،
محصلان دختر در پوهنتون‌های افغانستان در چه وضعیت به سر می‌برند؟ در برنامه امروز شکست سکوت در همین مورد گپ می‌زنیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ میزبانتان هستم. ساعت 1:05 پس از چاشت به وقت افغانستان است. سازمان صحی جهان میگوید که مبارزه با پولیو در افغانستان به معنای مبارزه با این بیماری در تمام جهان است. این سازمان در توییت امروز گفت تا زمانی که پولیو در جای وجود داشته باشد، این بیماری در همه جا یک تهدید باقی میماند. بیشتر در این گزارش.
سازمان صحی جهان در صفحه توییترش نوشته است که مبارزه با پولیو در افغانستان به معنای مبارزه با پولیو در تمام جهان است. این سازمان همچنان گفته است که بیماری پولیو در کشورهایی که پیش از این آری از پولیو بودند، از جمله آمریکا و بریتانیا، دوباره شناسایی شده است. این در حالی است که افغانستان هنوز هم در جمع دو کشور است که واقعات مثبت پولیو یا فلج کودکان در آن وجود دارد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید به 6 میلیون کودک در ماه اکتبر سال روان واکسن ضد پولیو تطبیق کردند و آنها در نظر دارند تا این کارزار را ادامه دهند. شرافت زمان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
کارزار واکسین ضد پولیو که در ماه اکتبر آغاز شد در 194 ولسوالی 22 ولایت تحت پوشش قرار گرفته و 6 میلیون کودک واکسین شدند.
آقای زمان افزود کارزار تطبیق واکسین ضد پولیو نیز در مناطقی که باقی ماندند در آینده نزدیک آغاز خواهد شد، اما در مورد تاریخ دقیق آغاز آن جزئیات نداد. صندوق وحشی کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان میگوید واقعات پولیو در افغانستان نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است، اما با اقدامات و امکانات بیشتر نیاز است تا دامن پولیو از افغانستان برچیده شود. کمال شاه رئیس برنامه واکسن ضد پولیوی یونیسف در افغانستان میگوید در گذشته سالانه 4 میلیون کودک به دلیل ناامنی واکسن نمی شدند، اما اکنون که جنگ در بسیاری از مناطق وجود ندارد، واکسن پولیو را در بسیاری از مناطق افغانستان می رسانند که به همین علت واقعات فلج کودکان نیز کاهش یافته است.
په افغانستان کې اوس د پولیو واکسین د هیواد په ټولو برخو کې تطبیق کیږي. یو ډېر
اکنون واکسین فلج اطفال در همه مناطق افغانستان تطبیق می شود که این یک پیشرفت بزرگ است، زیرا در سالهای گذشته مناطقی وجود داشت که ما نمی توانستیم در آن کارزار داشته باشیم و اجازه فعالیت در آنجا را نداشتیم و هر سال 3 یا 4 میلیون کودک از واکسین محروم می شدند. اینکه افغانستان به پایان فلج اطفال نزدیک می شود، این تلاش ها باید تسریع شود.
هرچند در حال حاضر حکومت طالبان در مبارزه با پولیو سهم می‌گیرد و مسئولان صحی آنان همواره از مردم می‌خواهند که با تیم‌های تطبیق واکسن پولیو همکاری کنند، پیش از این نظامیان این گروه به ایجاد ممانعت در تطبیق واکسن فلج کودکان متهم بودند و در کنار آن در برخی مناطق به عملی شدن این برنامه اجازه نمی‌دادند. در گذشته در چندین مورد بالای کارمندان تطبیق واکسن پولیو نیز حمله‌های مسلحانه صورت گرفت و در آن کارمندان این برنامه حتی کشته شدند. شماری از کودکان در سالهای گذشته به دلیل ناامنی‌ها از دریافت واکسن پولیو باز می‌ماندند. در سال 2020 میلادی 56 واقعه مثبت فلج کودکان در افغانستان ثبت شده بود، اما واقعات مثبت ثبت شده در سال 2021 به 4 مورد کاهش یافت و در سال جاری میلادی تنها 2 واقعه ثبت شده است.
شنیدید که سازمان صحی جهان WHO گفته که پیروزی در برابر بیماری پولیو یا فلج کودکان در افغانستان یک پیروزی برای جهان است. WHO گفته که بیماری پولیو در بخشهایی از جهان که مدت‌ها آری از پولیو شناخته می‌شدند، از جمله ایالات متحده و بریتانیا، شناسایی شده. در افغانستان در سال روان میلادی 2 مورد مثبت پولیو، یکی در کنر و یکی دیگر در پکتیکا ثبت شده. همین حال دکتر منصور مجاب، متخصص امراض داخله، در خط تلفن با ماست. دکتر صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. برای اینکه افغانستان آری از پولیو شود، چه اقدامات باید روی دست گرفته شود؟
تشکر. سلام به شما و شنوندگان شما. ببینین، اول خو ما این 20 سال فرصت از دست دادیم. آن کسانی که امو اشخاصی که مانع تطبیق واکسن میشد، حال گریبانگیری از آنها هست، چون فعلا مسئولیت داره که خدمات صحی برای شهروندان کشور یعنی افغانستان عرضه بکنم. به هر صورت ما باید این را یک تجربه به خود یادداشت کنیم که در آینده ما از این فرصت ها را از دست ندهیم. موضوع دیگر این است که غفلتی که بعضی از خانواده ها یا بعضی از اقوام در برابر واکسین پولیو میکنه باید به چالش کشیده شود و این غفلتشان هم باید هر راه ممکنه که چی تنبیه باشه چی آگاهی عامه باشه باید با آنها کار شود تا این غفلتشان به آگاهی تبدیل شود و در آینده از این غفلت دور نگه داشته شود. موضوع سومین است که بعضی از مردم آگاهی ندارم که مثلا واکسین پولیو چگونه هست، چگونه یا معافیت تشکیل میده در بدن یک انسان و چی فواید داره برای اطفالتان که آینده کشور ما هستن، چی فواید داره در پهلوی از این.
دکتر صاحب، به همین خانواده ها پیام شما چیست مشخصا اگر درباره فواید یا فایده واکسین بگوین به همین خانواده ها؟
ببینن ما امی پیام کوتاه داریم، اگر یا میخواهد طفل صحتمند داشته باشه، جامعه صحتمند داشته باشه و در برابر امو مسئولیت اجتماعی و دینی و مذهبیشان مسئولیت احساس میکنه، باید با واکسین خود با واکسین به اطفال خود تطبیق بکنند. یعنی به این معنا که یا غفلت نکنم، بهانه نیارد و تحت تاثیر گفته های بعضی از اشخاص نیاید و یعنی این طور فکر کنه که اگر ما واکسین کنیم طفل صحتمند می داشته باشیم و در آینده از بلج و یا از حتی بعضی اوقات سبب مرگ می شود از اون طفلشان نجات می یابد.
یگانه راه جلوگیری مبتلا شدن کودکان به پولیو واکسین است دکتر صاحب، درست؟
بله بله، دیگه هیچ رای وجود نداره، واکسین هست که یا معافیت ایجاد میکنه. حالا چی نیست، ما میخواستیم که یک ویدیو از درست شوه و به آن عده کسانی که مثلا نمیفهمه که چگونه یا معافیت ایجاد میکنه، یعنی امو معافیتی که در بدن انسان درست میشود یا جور میشود یا تشکیل میشود، آنها را توسط یک ویدیو ساخته شده، اونها اکثریت تلویزیون ها در خارج ها پخش میکنن و بدبختانه در افغانستان نیست که یا چگونه در برابر از اون میکروب معافیت ایجاد میکنه. یعنی یک خط دفاعیه که اگر کدام وقت طفل از آنها با مواجه با واکسین شوه چگونه از آنها دفاع میکنه، خودشان شاید حیرت انگیز شوه و با واکسین رو بیاوره و اطفال خود واکسین بکنه. به هر صورت دیگه وقتی از این نیست که ما در برابر یا درباره فواید واکسین صحبت کنیم، یعنی آگاهی ما باید بلندتر می شود. ای 20 سال یا خود ما تلاش میکردیم یک چیز را یاد میگرفتیم، حال یعنی جای افسوس است و شرم است که ما مثلا در مورد یک کس فواید واکسین برای یک کس میگیم. یعنی این موضوع بسیار ضروری هست، یعنی هر خانواده این را باید درک میکرد و میفهمید که چی فواید دارم و چرا ما زودتر از او استفاده نکنیم.
تشکر. و مقام های صحی فعلی در افغانستان چقدر مسئولیت دارند درباره رواندازی کمپاین های تطبیق واکسین در تمام مناطق افغانستان؟
ببینید، یا باید بیشتر با مساجد امامان مساجد کار کنه، با کسانی که صدایشان بلندتر هست، صدایشان تا جایی میرسه، با آنها کار کنم، همراه از اینها بشینه و بعضی جایایی که ادارات واکسین که تطبیق میکنه آنها را تحت نظارت داشته باشه، یعنی یا تغییر بدهد یا یک شکل از اشکال آنها را تحت نظارت داشته باشه تا همین واکسین هم به خوبی تمام مناطقی که واکسین تطبیق میشه و تحت پوشش خود قرار بگیره و همه افغانها دست به دست هم داده مثل یک فریضه بسیار مهم حیاتی دینی و مذهبی به اینها بنگرد و در تطبیق واکسین کوشش کند.
سپاس از شما. گفتگوی بود با دکتر منصور مجاب، متخصص امراض داخله.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. شارژ دفیر سفارت امریکا برای افغانستان خواستار رهایی ظریفه یعقوبی فعال حقوق زن از توقیف طالبان شده. بر اساس گزارش ها بانو یعقوبی و 4 تن از همکارانش روز پنجشنبه در نشست در کابل دستگیر شدند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
شماره از فعالان زن با راه اندازی یک کمپین در شبکه‌های اجتماعی خواستار آزادی ظریفه یعقوبی و همراهان وی شدند.
ظریفه یعقوبی را رها کنید. ظریفه یعقوبی را رها کنید. او به خاطر خواستن حق خود بازداشت شده.
طالبان با سرکوب کردن و زندانی کردن زنان افغان نمی‌توانند که زنان را خاموش بسازند.
به اساس گزارش ها خانم یعقوبی و 4 تن از همراهانش روز پنجشنبه از یک گردهمایی در کابل بازداشت شدند. این گردهمایی برای اعلام موجودیت یک حرکت جدید زنان به نام جنبش زنان برای برابری دایر شده بود. با ادامه فشارها به خاطر رهایی آنها، کارین دکر، چارج‌دافیر سفارت امریکا برای افغانستان، در توییت خود گفت که امریکا از حمایت حق زندگی، کار و گردهمایی مسالمت آمیز زنان هرگز دست بردار نیست. یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان نیز روز جمعه خواستار رهایی خانم یعقوبی و همراهانش شده روی حقوق اساسی افغانها تاکید کرد. یوناما در توییت خود گفت که گردهمایی مسالمت آمیز و آزادی بیان و عقیده حقوق اساسی همه افغان هاست و آنها نباید بازداشت و مرعوب ساخته شوند. مقامات طالبان هنوز بازداشت خانم یعقوبی و همراهانش را تایید نکردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز شنبه در کابل با ابراز بیخبری در مورد گفت که بعد از دستیافتن به معلومات دقیق رسانه ها را در جریان خواهد گذاشت. گفته می شود که خبرنگاران نیز میان بازداشت شدگانند. گزارش ها می رساند که ظریفه یعقوبی در اعتراضات و دادخواهی برای حقوق زنان شرکت می کرد و در مناظره های تلویزیونی سهم می گرفت. کارین دکر، چارج‌دافیر سفارت امریکا، در یک توییت دیگر خود گفت که او از واقعه بدرفتاری با برخی از محصلان دختر در پوهنتون بدخشان و منع آنها از داخل شدن به صنوف درسی عمیقا ناراحت شده است. خانم دکر افزود که بعضنان باید اجازه داده شود که به آموزش ادامه دهند تا برای منفعت خانواده و جامعه خود کار کنند و در خارج ساختن افغانستان از فقر و ناداری سهم بگیرند. با برگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌های بر حق کار و آموزش زنان و دختران و گشت و گذار آنها وضع شده است. دختران بالاتر از صنف ششم هنوز اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند و اکثریت زنانی که در ادارات حکومت سابق کار می‌کردند، خانه‌نشین شدند. این محدودیت‌ها ظاهراً سبب شده که حکومت طالبان را هیچ کشور به رسمیت نشناسد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
طور که پیشتر در خبرها شنیدید، فرماندهی نظامی اوکراین امروز گفت قوای به گفتهش متجاوز روسی به حمله به اهداف غیر نظامی در بسیاری از مناطق شرق اوکراین ادامه دادند. نیروهای مسلح اوکراین حمله های روسیه را در اطراف بیش از 10 شهرک در منطقه های لوهانسک، دونسک و زاپوروژیا دفع کردند. از تهاجم ناموجه روسیه به اوکراین بیش از 8 ماه سپری می شود. مقیم نایب گزارش می دهد.
اداره رئیس جمهور جو بایدن رهبران اوکراین را تشویق میکند تا در مذاکرات با روسیه آمادگی نشان دهند. خبرگزاری رویترز با نقل از گزارش روزنامه واشنگتن پست می نویسد که از رهبران اوکراین خواسته شده تا به طور عمومی اشتراکشان در مذاکرات با روسیه را رد نکنند، مگر اینکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از قدرت برکنار شود. اما شورای امنیت ملی قصر سفید تاکنون درباره ساعت این گزارش روزنامه واشنگتن پست تبصره نکرده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته که کرملین به تشدید این جنگ ادامه می‌دهد. به گفته او، کرملین حتی قبل از آغاز تهاجم تمام عیار خود به اوکراین از شرکت در مذاکرات با کیف تمایل نشان نمی‌داد. در حال از حل صلح‌آمیز جنگ اوکراین بحث می‌شود که نیروهای این کشور در 14 نقاط در شرق اوکراین در برابر تجاوز نیروهای روسی دفاع کردند. بر اساس گزارش ها اردوی روسیه 35 شهرهای مختلف در شرق اوکراین را مورد هدف قرار دادند. از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کشورش 90 تانک نو T-72 را که در شوروی سابق دیزاین شده بود دریافت خواهد کرد. زلنسکی دیروز در توییترش گفته که از هلند، ایالات متحده و جمهوری چک به خاطر فراهم کردن حمایت قابل ملاحظه و ضروری صمیمانه سپاسگزاری میکند. او افزود که قوای مسلح اوکراین در حال پیشروی بوده و به این تجهیزات نیاز دارند. در این حال وزارت دفاع آمریکا روز جمعه گفت که 90 تانک از سوی جمهوری چک به اوکراین فراهم می شود و این تانک ها به کمک مالی ایالات متحده و آلمان نوسازی خواهند شد. یک سخنگوی پنتاگون گفته که برخی از این تانک ها تا اواخر دسامبر باید آماده شود.
بیشتر از خبر.
در این قسمت برنامه برشنا نظری مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
مجله آنلاین ریسپانسیبل استیتکرافت در شماره اخیر خود مقاله‌ای را به قلم بارنت روبین تحلیلگر مسائل افغانستان به نشر رسانده است. روبین که در سالهای یک گذشته به عنوان مشاور در سازمان ملل و وزارت خارجه ایالات متحده ایفای وظیفه کرده بود، نوشته است پس از آن که سال گذشته ایالات متحده قوای خود را از افغانستان بیرون کشید و آن کشور را به طالبان واگذار کرد، هیچ کشور تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و در این حال حکومت‌ها از هیچ نبرد نیابتی در برابر طالبان نیز حمایت نمی‌کنند. با باور نویسنده، راه اندازی چنین یک جنگ میتواند منجر به ایجاد خلای قدرت و مداخله شاخه خراسان خلافت یا داعش شود و بار دیگر چانس حضور امریکا را در نبرد افزایش بدهد. به عقیده نویسنده، این دو جهت قضیه است که کشورهای پرقدرت همسایه افغانستان نیز به آن با عنوان تهدید دائمی می نگرند. نویسنده در ادامه افزوده است کشورهای همسایه افغانستان از ورود تروریستان بین المللی به این کشور نگرانی دارند و به این نظرند که قطع کمک‌های بین المللی به افغانستان و منجمد شدن دارایی‌های افغانستان و وضع تعزیرات بر رهبران طالبان منجر به ناتوانی حکومت، اقتصاد در هم ریخته، طرح سیاست‌های اجتماعی عقب‌گرا و نبود یک اداره سالم شده است. در این میان نشریه کرکت تایمز در شماره تازه خود در مورد استعفای محمد نبی کپتان تیم ملی کرکت افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است که به روز جمعه پس از باخت در برابر تیم استرالیا اعلام کرده بود. در این مقاله گفته شده است که در بازی های جهانی 20 اوره امسال بخت با افغانستان یاری نکرد و این کشور در این رقابت ها 3 باخت داشت و در این میان 2 مسابقه نیز به دلیل باریدن باران لغو شده بود. نشریه بخشی از استعفا نامه محمد نبی را نیز نقل کرده که در آن آمده است: در سفرهای اخیری که داشتم اختلاف نظر من میان بورد اداری و کمیته یک گزینش ایجاد شد که منجر به برهم خوردن توازن تیم گردیده بود. به نوشته این نشریه، محمد نبی 37 ساله که یکی از بازیکنان برتر تیم است، در پایان رقابت‌های 20 اوره سال 2021 پس از استعفای راشد خان به عنوان کپتان تیم ملی کرکت افغانستان برگزیده شده بود.
باشندگان ولایت غور که فرزندانشان با سوراخ قلب مبتلا هستند به هلال احمر امید بستند. در نزدیک یک سال پیش ده ها کودک مصاب به سوراخ قلب برای تداوی به اداره هلال احمر ولایت غور معرفی شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک باشنده غور آغاز می شود.
وضعیت اقتصادی دیگه بسیار بسیار خرابه دیگه، نی نان داریم نی او داریم، امسال کشتمان نشده، بخی وضعیت ما خرابه.
عبدالبصیر 35 ساله در ولسوال 400 غور دقانه می کند. فرزند 5 ساله او از 3 سال به بیماری سوراخ قلب مبتلا هست.
بچه ما سوراخ قلبه، عواملش امیر فهمیدیم که ببردیم یک دفعه در مرکز، ان دکترها گفتن سوراخ قلب، اون مال هم بیاردیم که نی نان میخوره نی او میخوره، سردرد میشه، تومینه دیگه، خلاصه زندگی ما تلخ خودیزی، خون از دهنش میایه بعض وقتا، دیگه می رنگش هم زرد میشه دیگه، وضعیتش خرابه. خلاصه شو روز خودم یه اپش بسیار خون جگرم خودیزی، نمیفهم چیکار کنیم.
عبدالبصیر که توان اقتصادی تداوی فرزندش را ندارد، از طریق شفاخانه ولایت غرب به دفتر اعلان امر این ولایت معرفی شده است.
وضعیت پولی ما بسیار خراب بود، اموز همسایه ها ما قرض گرفتیم که وضعیت بچه ما بسیار خراب بود، آخر مجبور شدیم که برم از همسایه ما قرض کنیم. نه افروز نمیشه که بیامدیم در مرکز، چهار شو پنج شو هم میشه بچه ما بیستره. دکتر ها ما رو معرفی کردن در سرمیاش، دو روزی دیگه به خیر طرف کابل میریم، تن اگه در کابل علاجش نشه باز در خارج روان میریم. خیلی خوشحالم، اپش هم خوشحاله.
باشنده دیگر ولایت غور که طفلش با امین بیماری دچار است، گل پیدا نام دارد. او 38 سال دارد و باشنده ولسوالی دولتیار غور است.
13 روز میشه که به شهر آمدیم. حدود 10 روز به شفاخانه ولایتی طفلم بستر است. سعد یامه طفلم را به هلال حمر معرفی کردن. قرار تا 2 روز دیگه به خیر طرف کابل حرکت کنیم. رئیس سرمیاشت گفت که طفلتان اگر تداویش به کابل هم نشد به خارج از کشور روی میکنم. ما امروز خیلی خوشحال هستم که وضعیت اقتصادی ما خیلی خراب بود، توانایی نداشتیم که طفل خودمان حتی به شفاخانه های شخصی شهر فریسکو ببریم و اینجا علاج هم نمیشد.
سالانه ده ها کودک در ولایت غور با بیماری سوراخ قلب به دکتران مراجعه می کنند. علائم این بیماری نزد کودکان متفاوت است. گل پیدا نشانه های این بیماری در کودک خردسال خود را این گونه برمی شمارد.
طفلم از دهنش خون می آید، ضعیف است، لاغر است، هیچ حرکتی نداره، شیر مادر را حتی خورده نمی تانه، بدحاله، اشتها نداره، وضعیتش روز به روز بدتر شده و خراب شده می ره. حالا که به خیر به کابل انتقالش می دهیم، امیدوارم که طفلم صحت یاب شود.
اما این که بیماری سوراخ قلب چیست و کدام اطفال به آن مبتلا می شود؟ از دکتر بابجان نجیب مسئول بخش اطفال داخل شفاخانه ولایت غور پرسیدم. او گفت
مجموع افات ولاده قلبی که سبب مشکلات نزد یک طفل میشه را به نام سوراخ قلب یاد میکنن. فاکتورهایی که سبب به وجود آمدن خود سوراخ قلب نزد اطفال میشه، زیادتر ازدواج های زیر سن مادران، دیگه استفاده ادویه خودسر در هنگام بارداری، امراض خود ولادی مادر در جریان حاملگی، مثلا مادر مصاب به انتانات میشه، میتونه سبب افات قلبی نزد یک طفل شوه. دیگه مواجه شدن خود مادر به شعاع ایکس یک از فاکتورهایش میتونه سبب بروز مشکلات قلبی دنز یک طفل شوه. اینها همه اسبابی هستند که میتونن سبب سوراخ قلب دنز یک طفل شوند.
اداره هلال احمر در ولایت غرب میگوید که سالانه ده ها کودک را برای تداوی به کابل میفرستد. به گفته امیرشاه میرزاده مسئول کلوب جوانان ریاست هلال احمر در غرب، شمار از این کودکان که بیماریشان شدیدتر است برای تداوی به بیرون از افغانستان منتقل می شوند.
همه ساله سال 25 الی 30 نفر سوراخ قلب ما به کابل معرفی می کنیم. به دوره امارت اسلامی 41 تن الی 42 تن ما معرفی کردیم به کابل. زیادتر مریضایی که به کابل قابل علاج، بعضی مریضایی که اگر کدام خطری متوجه ازوی بازو به خارج انتقال داده می شود.
گل احمد ساحل معاون سهتامه طالبان در غرب می گوید که ممکن آمار اطفالی که مصاب به سوراخ قلب است بیشتر از تعداد باشد که به مراکز صحی مراجعه می کنند و شناسایی می شوند.
در سال 1401 آمار اطفال که مصاب به سوراخ قلب بوده نظر به تشخیص احتمالی از شفاخانه ولایتی، کلینیک های صحی دولتی و خصوصی با تعداد 35 طفل ثبت و راجستر شده که احتمالاً مصاب به سوراخ قلبن، به ریاست هلال احمر معرفی شدن و احتمال دارد ارقام بالاتر از این باشد، چون کلینیک های خصوصی مستقیم خودشان بزونای مربوطه معرفی نمودند.
پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از یک سال گذشته، بخش صحت این کشور نیز دچار مشکلات بیشتر شد و آسیب دید. بسیاری از باشنده های غور مانند عبدالبصیر از حکومت طالبان و مؤسسات بین المللی می خواهند که در مناطق آنان کلینیک های سی بسازند.
پیام ها و نظریات شما
در ولایت غور لسولی دولینه قریه خاکیارک راجع به همین مؤسسات خیریه منطقه خاکیارک تقریبا 1800 خانه تعداد 12 شورای همبستگی ملی داشته و داره و از بهار تا حال یک کرد دو کردی که کمک‌های شده به 30 خانواده‌ای که 10 سرنفوس داره یا یک من آرد یا 5 سیر روغن بهش کمک شده که هیچ مشکل مردم به حل نمشه. این منطقه خاکیارک مردم قریبی افتاده اند. اگر به میز مستان اومدنی کمک ها نشه شاید که فاجعه به بار آید.
ما یک مشکل داشتم به خاطر از این صدا معلولین. ما زمستان بوده که ما رفتم ثبت نام کردم از معلولین، کتابچه ما امروی عکسای ما را گرفتم، کارت ما را دید، از خود ما مشکل ما را دید، ثبت نام کرد از آلمان. برو باز ما بر زنگ نزید، تا امروز روز نه زنگ زد، نه کدام اولی، نه کدام جوابی. باز ما رفتیم مراجعه کردیم سینمای پامیر کجا یک نمایندگیست، اوجا رفتیم، اوجا ما را نگرفت. نگرفت گو برو امیجا ثبت نام کرد، یه دیگه کامدیم گو بریم دیگه ایجا ایج نبیاییم. این رفتیم از شهدارم دو که بردیم، از چند فامیلای ما بودک گفته که از شما مردم ما نمیتیم، ولی از شهدای خود ثبت نام میکنیم. این بیشی دیگه بسیار بر ما مشکل شده، امی کرای خانه، امی بل برق، امی کل منتظر از این امی سال دیگه سال نمیرم، مورا میداد در زمان جمهوریت. امی مشکلات ما رفع می شد. حالا بسیار دچار مشکلات هستیم. امی را گفتم باش که تو امرای امی کلانایشان صحبت کنیم، مسئولینشان ببینیم که چی میگن، چرا تو کار می کنن، بونجویی می کنن، صد رقم بوند امرای ما را میارن.
پیام شما نظر شماست.
یکونیم پس از چاشت به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر اکنون، فشرده خبرها. سازمان صحی جهان WHO میگوید که پیروزی در برابر بیماری پولیو یا فلج کودکان در افغانستان یک پیروزی برای جهان است. این سازمان در توییت امروز گفت تا زمانی که پولیو در جای وجود داشته باشد، این بیماری در همه جا یک تهدید باقی میماند. اداره هواشناسی افغانستان احتمال بارندگی شدید، جاری شدن سیلاب و برفباری را در چندین ولایت این کشور پیش بینی کرده است. این اداره در خبرنامه در فیسبوکش گفته است که احتمال بارندگی در ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردک، غزنی، اروزگان، زابل و پکتیکا وجود دارد. فرماندهی نظامی اوکراین امروز گفت قوای به گفته‌اش متجاوز روسی به حمله به اهداف غیر نظامی در بسیاری از مناطق شرق اوکراین ادامه دادند. از تهاجم نامعجه روسیه به اوکراین بیش از 8 ماه سپری می شود. نیروهای مسلح اوکراین حمله های روسیه را در اطراف 14 شهرک در مناطق لوهانسک، دونسک و زاپروشیا دفع کردند. و در ادامه رقابت های جام جهانی بیستاوری کرکت در استرالیا، اکنون بازی میان هند و زیمبابوه ادامه دارد. هند برنده قرعه شد و انتخاب کرد که توپ زنی کند. امروز هالند افریقای جنوبی را شکست داد و پاکستان در برابر بنگلادش برنده شد.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به این برنامه شکست سکوت خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. به تازگی شماری از محصلان دختر پوانتون ولایت بدخشان در گردهمایی اعتراضی مدعی شدند که افراد اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در این ولایت مانع ورودشان به پوانتون شدند، چون که به گفتهشان برقه نپوشیده بودند. در یکی از ویدیوهایی که دانشجویان معترض به رادیو آزادی فرستادند، دیده می شود که افراد طالبان با شلاق دختران را از دروازه پوهنتون دور می کنند. هرچند شیر احمد جواد، رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در بدخشان، مدعی شده که ماموران این نهاد دروازه پوهنتون بدخشان را برای دانشجویان دختر مسدود نکردند، رویداد 8 ماه عقرب از سوی سازمان عفو بین الملل نکوی شده. بر اساس گزارش ها در یکی از پوهنتون های کابل نیز طالبان به دانشجویان دختر به دلیل رنگ چادرهایشان اجازه ورود به پوانتون را نداده بودند. محصلان دختر در پوانتون‌های افغانستان در چه وضعیت به سر می‌برند؟ در برنامه امروز شکست سکوت در همین مورد گپ می‌زنیم. سه مهمان داریم: لیما امیری، محصل پوانتون ننگرهار، یکی از فعالان زن در بدخشان که به دلیل امنیتی نمیخواهد نامش افشا شود و هدیه توبا فعال جامعه مدنی. خب صحبت را با مهمان ما از بدخشان آغاز میکنیم. شما که از بدخشان با ما هستین میتونین برای ما بگوین که در هشتم ماه عقرب در پانتون بدخشان چه گذشت و دقیقا چرا دانشجویان دختر اعتراض کردند؟
سلام بر شما آقای احمدی و سلام بر شنوندگان رادیو شما. خب رویداد هشتم عقرب یک رویداد بود که واقعا خیلی حرفا به بار آورد و خیلی رویداد بود که واقعا طاقت فرسا بود. حالت محصلین واقعا قابل دید نبود. زمانی که محصلین دانشگاه بدخشان میخواستن وارد دانشگاه شوند به دلیل نداشتن برقه، اجازه داده نشد که داخل دانشگاه بدخشان بروند و محصلین بیرون دروازه ماندند و دروازه برایشان بسته شد. زمانی که محصلین میخواستند بروند داخل دانشگاه و مقاومت کنند که دروازه برایشان باز شود، قسمی که ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد دیده میشه که مسئولان امر به معروف و همچنان گارد دانشگاه با اونا با چقدر روی خشمگین و خراب که برشان شلاق زده شده، طرفشان سنگ پرتاب شده، از در دروازه دانشگاه به دور انداخته میشوند و لطکوب میشوند و بعد از اینکه لطکوب میشوند حتی اینا حقیره ندارن که صدا بلند کنن و هیچ کس مددشان نمیرسه. قسمی که من در جریان هستم یک تعداد از دخترها هم به شفاخانه انتقال میابه به خاطر از اینکه زخمای شدید در بدنش ایجاد شده و ضربه روحی دیده، تعداد از این محصلین به شفاخانه انتقال میابن و یک تعداد دیگر هم که اونجا هستن و میخواین مقاومت کنن با ضرب شلاق و زور و ستم از ضرب دانشگاه به دور انداخته میشوند.
اما شیر احمد جواد رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در بدخشان مدعی شده که ماموران این نهاد دروازه پانتون بدخشان را برای دانشجویان دختر مسدود نکردند و به گفته آقای جواد این کار کمیته ارشاد پانتون بدخشان بوده.
قسمی که من در جریان هستم محصلین زمانی که وارد دانشگاه می شدن از کمیته امر به معروف آنجا نفر حضور داشته با همون چپن سفید که پیش روی دروازه یک میز هست، در بالای از اون میز اینا یک لیست داشتن که دختران که مقاومت می کردن اولا لیست از اونا گرفته می شده و بعد زمانی که دخترها در بیرون بودن اونا دروازه دانشگاه را از داخل بسته کردن و حتی همی کمیته نتونسته که کمیته خود دانشگاه نتانسته که جلوی کار را بگیره. این کار از کمیته امر به معروف بودن نه از کمیته دانشگاه و من فکر میکنم که قسمی که من خبردارم و من در جریان هستم دانشگاه در هیچ مقصریتی نداشته، فقط کمیته امر به معروف اونجا ارشاد فرمودن که شما دختران بی حجاب حق ندارین داخل دانشگاه اجازه بدین. حتی به دخترها الفاظ خیلی زشت زده شده که حالت روحیشون خیلی خراب کرده، برشان به گونه الفاظ استفاده کردن که یعنی دخترایی که بدون برقه با اونجا میان دختران بدکارایی هستن، به این اندازه حالت روحیشون صدمه دیده و این کار امر به معروف بوده. بخاطر که امی کارمندای امر به معروف چپن سفید دارن زمانی که در بیرون میان و قیدگیری را شروع میکنن و ارشاد میفرماین اما چپنای سفید در تنشان هست، به مو خاطر شناسایی شده که کسایی که از امر به معروف اونجا حضور داشتن کارمندای خود ریاست امر به معروف بودن.
بله بسیار زیاد تشکر. خب خانم امیری شما که مؤسسه پوانتون ننگرهار هستین میشه در مورد وضعیت شما برای ما بگوین در پوانتون چه مگذره، چه مشکلات، چه کاستی ها، چه کمبودی های وجود داره؟
سلام به شما، به مهمانان گرامی و تمام شنوندگان رادیو آزادی. امیدوار هستم همه شما جور و صحتمند باشین. در اول خو در مورد رویدادی که شما گفتین من واقعا جگرخون شدم و بسیار متاسف هستم. اول فکر میکردم که شاید دروغ باشه ولی زمانی که ویدیوها را دیدم در رسانه های اجتماعی و از رادیو های معتبر مثل رادیو آزادی، بی بی سی و دیگر رادیو ها شنیدم و دیدم، واقعا بسیار جگرخون شدم و متاسف شدم. ما چیز گفتن نمیتونیم، نه صدای خود بلند کرده میتونیم و نه هم در شرایط چنین حق خود خواسته میتونیم، ولی حداقل ما باید این تاریخ ثبت کنیم که ما از او دخترای هستیم که در این شرایط ما زندگی میکردیم، ما از او دخترای هستیم که در این شرایط درس میخواندیم، تحصیل میکردیم که به هیچ کس قابل ارزش نبود. در کل اگر بگویم در تمام جهان، نه تنها در افغانستان، زنان با مشکلات زیاد روبرو هستند. هر جامعه روش و سلوک های مختلف با زنان دارند. در افغانستان هم ما شما میبینیم که در نظام قبلی و هم در نظام فعلی مشکلات بسیار زیاد وجود داره که شاید هیچ کس متوجه او نباشه. اگر متوجه هم باشه، چیز گفتن نمیتونند، صدای خود بلند کردن نمیتونند، حقوقشان خواستن نمیتونند. نظر به شرایط فعلی اگر ما بگویم، قبل از اینکه حکومت فعلی بیاید در اون نظام هم بعضی مشکلات بود، ولی آنقدر جدیت و آنقدر محدودیت ها نبود مثل که امروز است. در اول شروع نظام فعلی بعضی از قیدات زیاد به محصلین دختران وضع شد، خصوصا ننگرهار، پوهنتون ننگرهار که خودم اینجا محصل هستم و با هر شرایط که اینجا و قوانین که اینجا وضع میشه ما روبرو هستیم. از طرف وزارت تحصیلات و ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر بعض از مکتوبهای زیاد در مورد موضوعات مختلف میامدن، از جمله حجاب بود که در اوایل بسیار سر تاکید میکردن و این موضوع زیاد جدی شده بود. از این جمله تایم درسی بود، جدا کردن سنف و پسرها از دخترها بودن و غیره. در مورد لباس اگر بگویم یا در مورد حجاب دخترایی که در پوهنتون ننگرهار محصل هستن، اینجا اول هم اینقدر چی نبودن، یعنی فرهنگ ننگرهار و کسایی که اینجا درس میخوانن اما قسم بودن که حجاب مراد میکردن و لباسشان لباس دراز بود، ولی اینا گفتن در اول که شما باید لباس سیاه بپوشین، زمان که پوهنتون به درستان حاضر میشین باید چادرها و امو حجابایتان سیاه باشن. خب زیاد جدیت میکردن، اتا می آمدن پوهنده و پوهنده میگشتن، فاکولته و فاکولته میدیدن که چی قسم دخترها لباس پوشیدن. حتی خودم شاهد هستم یک روز امتحان فاینل ما بود که یکی از نمایندگان امر بالمعروف آمد در پوهنده ما و خدا شاهد است که ما تمام ما لباس سیاه پوشیده بودیم. بعضی از دخترایی که در صنف اول بودن، اونا ناشنا بودن، بلد نبودن، اونا رو نشانی کردن و به یک یکشان گفتن که شما بعد از این وقتی اینجا میایین لباس سیاه باید بپوشین. خب این موضوع زیاد در اول جدی بود، ولی فعلا اینقدر جدی نیست و عادی گرفتن، چون اینجا مردم رواجشان هم قسم است، فرهنگشان هم قسم است، هر کس امو لباسی که دراز است میپوشه، چون اینجا امو جامعه هم قسم است که مردمشان از اول با می لباس نسبت به کابل که اونجا چه قسم لباس می پوشن فرق دارن.
بله بسیار زیاد تشکر از شما.
در سخنتون کابل باز این موضوع جدی است.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. حتما طال اعضات دیگه به مشکلات دیگه هم شما خواهید پرداخت. خانم تو با شما را هم خوش آمدید به برنامه میگیم. در اینجا تنها بحث برقه و حجاب اجباری هم مطرح نیست، از وضع محدودیت های گوناگون بر دانشجویان دختر سخن گفته میشه. شما حتما در جریان هستین که اخیراً برخی از دانشجویان پانتون امریکایی افغانستان گفتن که طالبا نمیگذارن که اونا برای ادامه تحصیلات عالی به بیرون از کشور برون. اینجا وضعیت به نظر شما چقدر نگران کننده هست و محصلان دختر در چه وضعیت به سر میبرن؟
به نام یاد خدا، درود و حرمت دارم خدمت کارمندان نهایت عزیز رادیو آزادی، همچنان مهمانان گران قدر و شنونده های عزیز. قسمی که وضعیت بانوان محصل در افغانستان برای مردم افغانستان هویداست که ما هم مروزه چه از طریق رسانه های اجتماعی و از طریق برنامه های رادیویی و تلویزیونی شاهد از او هستیم. به نظر ما واقعا این یک بحث خیلی نگران کننده و بحث برانگیز است. وضعیت بانوان در افغانستان موضوعی است که در کل فعلا تبدیل شده برای یک چالش بزرگ و در این حال غیر قابل حل برای مردم افغانستان. ما من حیث یک بانوی افغانستان که در کشور خودم بزرگ شدم، درس خواندم و یا همونجا سالها تحصیل کردم، کار کردم. خیلی متاسف هستم که من این موضوع رو یادآور میشم و از غیر قابل حل بودن از این چالش صحبت میکنم. من در حالی از این چالش حرف میزنم که خواهرای من در افغانستان متعلم مکتب و محصل دانشگاه هستن، نه تنها خواهرای شخصی من بلکه تمام دختران افغانستان که حیثیت خواهرای کوچک و بزرگ من را در افغانستان دارن، اونا به این چالش ها روبرو هستن. در افغانستان هر کدام از اونا حق دارن که تحصیل کنن، درس بخوانن. واقعا این موضوع در افغانستان تا به کی غیر قابل حل میمانه؟ این واقعا یک بحث بسیار بزرگی از افغانستان که هر روز بیشتر و بیشتر شده میره. مردم افغانستان یک راه حل بر از او پیدا کردن نمیتونه. ما در یک برهه تاریخی قرار داریم که نمیفهم ما در کجای جهان هستیم، در کجای جهان قرار داریم. کشورهای اروپایی در حالی که تمام روز به فناوری و به جهانی شدن فکر میکنن، روز به روز در حال توسعه و انکشاف هستن، هر روز به خاطر پیشرفت خود یک ایده جدید خلق میکنن، همچنان برای بانوها زمینه تحصیل فراهم میسازن، زمینه کار فراهم میسازن. ما در دهی شرایط، دهی برهه تاریخی، دغدغه بزرگ ما رنگ چادر دخترها و پوشیدن چادری از اونا هست و حجاب هست. نمیفهمم که چرا روی موضوع امارت اسلامی آنقدر تاکید داره، در حالی که دخترای افغانستان در هیچ زمانی به حجاب از خانه بیرون نشدن، در هیچ زمانی بدون حجاب به مکتب و دانشگاه نرفتن. چگونه در یک کشور نهایت سنتی مثل افغانستان بدون حجاب از خانه بیرون میشن؟ این واقعا یک بحث بسیار بزرگی از در افغانستان که هر روز به چالش کشیده میشه و هر روز مشکلات بانوای افغانستان و محصلین ما میبینیم. شما ببینین دمی وضعیت یک دختر وقتی میره به دانشگاه، به مکتب، با چنین روحیه او چگونه درس بخونه؟ واقعا قابل نگرانی است. اجازه بدیم که ما بگویم، ای همیشه فرصت بر ما مساعد نمیشه. ما میخواییم که از طرف های درگیر، از طرف کسایی که با ما طرف هستن، امارت اسلامی هستن، از اینا واقعا خواهش میکنم که بیاین روی موضوعات بزرگ تمرکز کنن، روی موضوعات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی افغانستان، کشوری که در این حال بیشتر اکثریت جامعهش فقر تشکیل میده. فعلا فقر در افغانستان حکم فرماست، مردم لقمه‌نان برای خوردن ندارن. لطفا سر رنگ چادر دخترها در افغانستان تمرکز نکنن.
بسیار زیاد تشکر از شما. خب برمیگردیم به شما مهمان ما که از بدخشان با ما هستین. در اعلامیه از شیر احمد جواد، رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در بدخشان، نقل قول شده کسانی که به گفته او بد حجاب هستن نباید دروازه پانتون برویشان مسدود شوه، بلکه به طریقی پسندیده مطابق طرز العمل وزارت امر به معروف به اونا توصیه شوه. دخترها در بدخشان با چگونه پوشش لباس به پانتون میرن و آیا دختران به گفته رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبا بد حجاب هستن؟
خب این گفته های آقای جوادش مبنایی نداره، به دلیل از این که دخترانی که در دانشگاه ولایت بدخشان مصرف تحصیل هستن و درس میخوانن، اینا همهشون حجاب اسلامی را مراعات کرده داخل دانشگاه میشوند. خودتان میدونین که شرایط نیست که دختران بد حجابی کنند، و در صورتی که دخترانی که چادری رنگه داشتن در سرشان و یا هم جمپری رنگه پوشیده بودن، اینا دخترانی بودن که خب ببینین از یک سال به سال دیگه لباساشان ماندن و حالا میپوشن. اقتصاد مردم بگونه به آنقدر ضعیف هست که پول خریداری یک جمپر جدید ندارن که اونا برن جمپر سیاه خریداری کنن و بپوشن. خب لباس رنگه هم به همین دلیل بیشترش پوشیدن، چون بدخشان یک ولایت سردتر از زود سرد میشه و هوا خیلی اینجا خنک است. به دلیل خنکی هوا اینا لباس رنگه داشتن که داخل دانشگاه بدخشان میشدن. هیچ دختری در دانشگاه بدخشان بد حجاب نیست و حجاب بی حجاب داخل دانشگاه نمیشه. هم خودتانم در ویدیو
ها دیدیم که دختران که وارد دانشگاه می شدن همشان دارای لباس مناسب و همچنان ماسک داشتن و چادرشان هم خیلی به گونه خیلی خوب در سر کرده بودن که همون حجاب اسلامی را نمایانگر هست. حالا این رنگ حجاب که نمی فهمم رنگه و دیگه و دیگه این از کجا اینا کشیدن؟ در کدام قسمت قرآن گفته که یک زن نمیتونه با لباس رنگه بیرون برایه و درس و تحصیل بکنه؟
بله بسیار زیاد تشکر از شما. خب خانم امیری، شما پیشتر میخواستین به مشکلات در پانتون ننگرهار و در کل چالش هایی که معاصلان در این ولایت باش دست و پنجه نرم میکنن بیشتر بپردازین. میربونی
تشکر. بله من میخواستم به بعضی از مشکلات بسیار بزرگ اشاره کنم که فعلا ما امرش دست و پنجه هستیم و آرزو داریم که همه مشکلات باید حل شود. یک خو ما اینجا پوهنزه مختلف داریم، مثلا اگر بگوییم که پوهنزه ژورنالیزم، اینجا به پوهنزه ژورنالیزم هیچ کار عملی وجود نداره. ما فقط بریم دستنز همون چکتر است که میخوانیم. استادای ما خودشان میترسه و ما میگم شما رو برده نمیتونیم بیرون که شما عکاسی کنین، شما فوتوگرافی را یاد بگیرین، شما کامرا را استفاده کنین، شما دمای کف بزنین و شما یعنی کار عملی اجرا کنین، چون اونا خودشان میترسن. وقتی اونا خودشان میترسن و ما دست داده نمیتونن کار عملی کدن نمیتونن، ما چه قسم بخیدیم؟ ما اینجا ما به ما استاد گفته مثلا در مضمون فوتو ژورنالیزم که شما باید صد عکس بگیرین، امو قوانینی که در عکاسی شما یاد گرفتین و باید عملی کنین. باور به خدا کنین زمان که ما در پانتون از کدام صحنه عکس میگیریم یک آن قدر میترسیم که کس نبه ما را گیر نکنه، ما را نزنه، به ما نگویه که تونجا چی میکنی و چرا عکاسی میکنی. ما تا این حد میترسیم، تا این حد ما چیزی گفتنه نمیتونیم. اما قسم در بعضی پانتونهای دیگه است که اونا به کار عملی زیاد ضرورت دارن، چون اگر کار عملی نکنن به تیوری نمیتونن زیاد چیزا را یاد بگیرن. ولی اینجا اصلا کسی به این توجه نمیکنه که یک دختر کار عملی کنه. اگر به پوهنزه اقتصاد هم کسی می رود کدام شرکت کار عملی می کنه، بچه می آید موتر داخل پوهنتون می آید کل بچه ها را می بره، ولی به دخترها می گن که یا تعداد تان کم است یا از طرف وزارت گفته شده که شما رفته نمی تانین. اکثر مشکلات است. بعد از مشکلات بده کمبودی بودجه هم بعد از یک از مشکلات بزرگ است. باور کنیم در صنفای ما حتی مارکر وجود نداره. استادا میگن که نیست، بودجه نیست، ما کجا کنیم که مارکر؟ اونا هم به سایفه شخصی محصولی میگیرم در ما درس میخوانیم در این شرایط. و یک مشکل بزرگ از تایم درسی است که ما یک تایم درسی بسیار خراب داریم. از یازونین درجه از پستی بجرد در بین روز این یک تایمی است که مشکلات زیاد را به ما به پیش آورده. ما نمیتونیم حتی نماز خود درست بخوانیم. تا که نماز ما خلاص میشه استاد دیگه حاضر میشه بسیم میریم درس میخوانیم. تا که اذان دیگر میشه ما به خانه های خود میریم در آن فرمان وقت میشه. ما میخواهیم که به ما یک تایم درست تعیین کنه که ما بتونیم تمام کارهای خود انجام بکنیم در طول یک روز و هم به دست خود رسیدگی بتانیم و هم در تایم های مناسب به پوهنتون بیاییم.
بله.
و استادا هم در چند شفت دست میتن. مثلا در پوهنتون در فاکولته اقتصاد یک استاد است که هم صبح دست میته، هم چاش به دخترها دست میته و هم در برنامه مفصلی دست میده. شما ببینید یک استاد که در طول 24 ساعت 14 ساعت 12 ساعت 8 ساعت تدریس کنه، او هم بسیار دستای مهم باشه. آیا انرژی میمانه که به فردا یا به تایم بعدی درست تدریس کنه؟ وقتی خوب دست میتن 4 ساعت 4 و نیم ساعت اونا تدریس میکنن، چون سینین مانده و زلمی باشن. ما که سوال کنیم هم به طور خوبش جواب نمیتن و از سنت میره.
بله بسیار زیاد تشکر. با مسائل خیلی مهم شما اشاره کردین، بگذارین نظر خانم توبا را هم در این مورد بپرسیم. خانم توبا، شما هم زمان محصل بودین، کوتاه از تجارب خود برای ما قصه بکنین مشکلات را که خانم امیری برش اشاره کرد در زمانی که شما محصل بودین در افغانستان وجود داشت؟
خب دوران جمهوریت هرچند مشکلات خود داشت، همه مردم افغانستان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان راضی نبودن، لیکن یک دولت معتبر بود، اعتبار داشت، یک دولتی بود که به رسمیت شناخته می شد، یک دولتی بود که اصول و قوانین از خود داشت. زمانی که من دانشگاه می رفتم و من واقعا خاطرات خیلی خوبی از دانشگاه دارم، این گونه محدودیت ها بالای دختران وضع نبود. حداقل به دختران نمی گفتن که شما چی بپوشین چی نپوشین داخل دانشگاه شین، هر کس با روحیه و ایده خود داخل دانشگاه می شد و به درس خود
می پرداخت. لیکن امروز واقعا جای متاسف است. درست است امارت اسلامی آمدی روی کار آمدی، اگر
اما
دولت ها بزرگ گرفتی یا بر تسلیم داده شد.
بله با مذرت خانم امیری اشاره کرد به مشکلات مثلا در قسمت کار عملی، نبود شرایط مناسب بر آموزش و امثال اینا. شما در اون زمان چقدر امکانات و سهولت داشتین؟
از خانم امیری از دانشکده ژورنالیسم فکر کنم که صحبت کردن.
بله.
ما دوستای ما که از دانشکده ژورنالیسم فارغ شدن، اونا همیشه با کار عملی بیرون میرفتن. ما هر روزی که در صحن دانشگاه بیرون میشدیم، میدیدیم که محصلین صنف 4 یا صنف 3 دانشکده ژورنالیسم با دانشگاه حضور دارن، کار عملی میکنن. همچنان دانشکده خود ما هفته یک روز به محکمه میرفتیم، به سارنولی میرفتیم، کار عملی داشتیم. این چنین محدودیت تو وضع نبود در اون زمان برای همه محصلین هویداست. از ما امکانات کم خود دانشکده یا دانشگاه استفاده میکرد، لیکن محصلین هم چیزی که حقشان بود برشان میداد.
بله بسیار زیاد تشکر. برمیگردیم به مهمان ما از بدخشان. شما از مشکلات در قسمت کار عملی و آموزش و درس و امکانات اگر بگوین، آیا مشکلاتی را که خانم امیری بهش اشاره کرد در پانتون بدخشان هم محصلان دارن، شما حتما در جریان هستین؟
خب بله، مشکلاتی که اونا اشاره کردن طبیعی که فعلا در دانشگاه هست. قسمی که خانم امیری گفتن، اونا حالا اجازه ای را ندارن که محصلین ژورنالیسم بروند به کار عملی بپردازن. ولی در گذشته ها این قسم بود، قسمی که خانم توبا گفتن، دروازه تمام رادیوهای بدخشان برای دختر خانم ها و آقایان باز بود. اینا کسایی که محصل بودن میرفتن و به کار عملی می پرداختن. ولی حالا بر علاوه که اجازه کار عملی در بیرون نیست، حتی در صحن خود دانشگاه هم نیست. قسمی که ما در جریان هستم، از یک قسمت به بعد از یک راهرو دانشگاه محدود شده که حتی اگر یک قدم به طرف دروازه که طرف ریاست می رود، به اونجا دخترها در تایم مشخص یک قدم بگذارن، حتما مجازات میشن، به دلیل که چرا تو به طرف راهی که پسرها میره پای گذاشتی. اگر کار مهم هم داشتی، اگر در حالت مرگ هم بوده، اجازه نمیتن از او راه رو تو پایت او طرفتر بگذاری. به همه قسم نه در صحن خود دانشگاه اجازه کار عملی داده میشه و نه در بیرون. خب بالکل دیگه یک گپ علاهیده است. حتی در خود دانشگاه دانشجو حقی را ندارن که کار عملی کنن و نفس تازه بکشن.
بله تشکر از شما. خب پیش از این گزارش های در مورد قفل کردن محصلان دختر در یک مورد در ولایت بلخ و حتی مسمومیت شماری از دانشجویان دختر پانتون کابل هم منتشر شده، هرچند طالبان رد کردن. اما شما که از بدخشان با ما صحبت میکنین، چه فکر میکنین این وضعیت بر آینده دانشجویان دختر چقدر اثرگذار است؟ کوتاه لطفا، کمتر از یک دقیقه.
خب شما در جریان هستین، هر روز به بهانه های مختلف میخواین دختران را از سنی اجتماع به دور بسازن. یکی به بهانه انفجار و انتحار، یکی هم شلاق و قوانین اجباری. میخواین اعتراضات خفک بسازن و صدای دختران را خاموش بسازن. البته که این یک آینده خیلی وحشتناک را میتونه در قبال داشته باشه این کار طالبان و میتونه که دخترها را واقعا از سنی اجتماع بدور بکنن به این کارشان. ولی دخترها با اون توانمندی و شجاعتی که دارن باز هم استاد میشن و در مقابل این ظلم صدا بلند میکنن. ببینید این واقعا دل شیر میخواد که روبروی یک تروریست استاد شوی و از حق دفاع کنی و صدای مرگبار را بلند بسازی. واقعا شجاعت میخواهد که این شجاعت دختران افغانستان دارند و اگر دختران با این شجاعتشان به اعتراضشان ادامه بدن، طالبا هرگز موفق به این نمیشوند که دختران را از روی صحنه اجتماع دور بندازند.
بسیار زیاد تشکر از شما خانم امیری. کوتا انتظار شما از مقامات مسئول در حکومت طالبان چیست برای بهبود وضعیت فعلی محصلان دختر؟ کوتا لطفا.
تشکر از شما. در شرایط فعلی ما از تمام مقامات مسئول در این جنبه می خواهیم که ما مشکلات ما
بررسی کنند و مشکلات ما برسند و بالاخره از این وحشت که ما فیلن دهید به حالتی که فیلن ما هستیم ما را نجات بدهند. اگر شرایط چنین ادامه پیدا بکند ما خواهد دید، ما شاهد از این خواهد بودیم که ما در آینده یک نسل بسیار بدبخت، جاهل و پسمانده خواهیم داشت.
بله،
چون شما فکر کنید یک سال که مکاتب دروازه ها بند باشه ما به چند سال گذشته برمیگردیم.
بسیار زیاد تشکر از شما. ببخشین فرصت ما کم است، کوتاه از شما هم میشنویم خانم توبا. اگر با وضعیت فعلی محصلان توجه نشه، محصلان دختر آینده را چگونه پیش بینی میکنین؟ کوتاه
تشکر، سلامت باشین. آینده افغانستان در عین حال یک آینده مبهم و نامعلوم است. ما میگم که تعلیم حق ماست، حق هر زن افغان است، کار و تحصیل حق هر دختر افغان است. لطفا بگذارن که زنان کار کنن، فرزندان صالح به دنیا میارن. زن تحصیل کرده فرزند صالح به دنیا میاره. وقتی فرزند صالح به دنیا آورد حتما جامعه سالم پیش رو میداشته باشیم.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. هدیه توبا، فعال جامعه مدنی، لیما امیری، محصل پانتون ننگرهار و یکی از فعالان زن در بدخشان که به دلیل امنیتی نخواست نامش افشا شود در برنامه با ما شرکت کردند.